ساعت 23 به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سلام، من وحید پوراستاد هستم. میان تظاهرکنندگان و ارتش مصر درگیری‌هایی در قاهره رخ داد. کارشناسان سازمان ملل رفتار جمهوری اسلامی ایران با مدافعان حقوق بشر را محکوم کردند. مرحله دوم انتخابات مجلس نهم ایران روز جمعه برگزار شد. میان گروه‌های تظاهرکنندگان در قاهره و ارتش مصر درگیری‌هایی رخ داد. کانون درگیری‌ها در میدانی در نزدیکی وزارت دفاع بود که از یک هفته پیش صدها تن عمدتاً از سلفی‌ها در اعتراض به رد صلاحیت نامزدشان در انتخابات ریاست جمهوری بست نشستند. گزارش‌ها حاکی است ده‌ها نفر زخمی شدند. تجمع اصلی در میدان تحریر قاهره ساعتی پیش از آن برگزار شده بود که هزاران نفر در آن خواستار کنار رفتن شورای حاکم نظامی از قدرت شدند. کمیته متشکل از احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و چند تن دیگر از کارشناسان این سازمان در نشستی در ژنو بازداشت، اذیت و آزار و صدور احکام حبس طولانی برای مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. اعضای کمیته با نام بردن از عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده، وکلای فعال در کانون مدافعان حقوق بشر ایران، به ویژه به وضعیت نرگس محمدی سخنگوی این کانون اشاره کردند که با وجود بیماری برای گذران دوره 6 سال حبس در زندان اوین است. و اما مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه برگزار شد. ساعات رأی‌گیری در تهران و برخی شهرها تا 9 شب تمدید شده بود. مسئولان ستاد انتخابات کشور از افزایش مشارکت رای دهندگان در این دوره در تهران و چند شهر دیگر خبر داده و گفتند که نتایج تا شنبه شب اعلام می شود. در ادامه همین بخش خبری گفتگوی زنده ای خواهیم داشت با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، تا او برای ما در این زمینه تحلیل بیشتری داشته باشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پشت خط ارتباطی ما به طور زنده مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هستش. آقای مهدوی آزاد، سلام بر شما.
من هم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان پرشمار رادیو فردا.
آقای مهدوی آزاد، انتخابات در دور دوم در چه استانهایی برگزار شده و رقابت برای چند تا کرسی خالی صورت گرفت؟
ببینید، مجلس کلا 290 کرسی داره. در دور اول انتخابات 223 نماینده انتخاب شدند و 67 کرسی باقی موند. انتخابات دو حوزه انتخابیه، یعنی رامسر و دماوند، که اتفاقا شانس‌های اصلی در هر دو حوزه از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی بودند، توسط شورای نگهبان باطل شد. با این وصف 65 کرسی خالی برای مجلس باقی موند که این 65 کرسی در 33 حوزه انتخابیه دارای رقابت بود. مهمترین حوزه انتخابی هم به گمان من حوزه انتخابی تهران ری و همون شمیرانات و اسلام شهر بود که 25 کرسی خالی در مجلس رو به خود اختصاص میدن.
آقای مهدوی آزاد، رقابت اصلی برای کرسی های باقی مانده در دور دوم بیشتر بین چه طیف های سیاسی صورت گرفت؟
ببینید، انتخابات مجلس نهم هم در دور اول و هم در دور دوم در غیاب مطلق اصلاح طلبان، نیروهای منتقد، نیروهای دیگر اندیش، فعالان اجتماعی و خلاصه تمامی بدنه اجتماعی و روشنفکران کشور برگزار شد. سه جریان اصلی وجود داشت: جریان جبهه متحد اصولگرا، جبهه پایداری، جریان جبهه متحد و متحد اصولگرایی، و نهایتاً جریانی که منتقد دولت بود اما اصولگرا به رهبری علی مطهری. رقیب اصلی این دو انتخابات جبهه متحد و جبهه پایداری بودند و شرایط نشون میده که همانطور که آقای مطهری و علی مطهری و آقای باهنر گفتند، جبهه متحد اصولگرایان تا اکنون به نسبت 3-1 تونسته اکثریت مجلس رو به دست بیاره.
آقای مهدوی آزاد، آیا مطلع هستید که کرسی های انتخابات رو در دور اول کدوم طیف سیاسی بیشتر تونست تصاحب بکنه؟
ببینید، تردید وجود نداره که تعداد پیروز شدگان لیست اصولگرایی جبهه متحد نسبت به لیست آقای مصباح یزدی، یعنی همون جبهه پایداری، بسیار بیشتر بوده. اما نکته ای که باید شما به اون دقت کنید و مسئله رو پیچیده تر میکنه این هست که از مجموع پیروز شدگان در مرحله اول و همچنین نامزدهای مرحله دوم حداقل 100 کاندیدایی وجود دارند که در هر دو لیست مشترکن، یعنی اسمشون در هر دو لیست به چشم میخوره. به رغم تفاوت‌هایی که بین دو جبهه این دو جبهه اصولگرا وجود داره، من معتقدم اصلاً مهم نیست که جبهه متحد پیروز میشه در مجلس یا جبهه پایداری کدام فراکسیون قوی‌تری رو تشکیل میدن. این موضوع ما نیست. مهم رفتارشناسی در واقع این طیف از اصولگرایان پس از حضور در بهارستان تهرانه. و من تصور میکنم با توجه به شرایط وخیم کشور و عملکرد دولت احمدی نژاد، مجلس نهم مجموعاً نظرات انتقادی تر و بسیار تندتری رو در قبال دولت فعلی خواهد داشت و البته به همون میزان هم بیشتر از طرف آیت الله خامنه ای تحت فشار قرار خواهد گرفت، چرا که آیت الله خامنه ای معتقد حداقل تا سال 92 باید با احمدی نژاد مدارا کرد و نظام این بحران لجبازی های مکرر آقای احمدی نژاد در قبال سران قوا رو به سلامت پشت سر بگذاره.
آقای مهدوی آزاد، به عنوان سال آخر میخوام از حضورتون بپرسم که با توجه به اینکه انتخابات پایان پذیرفت و افراد 290 نماینده وارد مجلس شدن، به اعتقاد شما رقابت اصلی برای ریاست مجلس بین چه افرادی بیشتر صورت خواهد گرفت؟ آنطور که در خبرها وجود داره آقای لاریجانی و آقای حداد عادل رقابت خواهند کرد برای ریاست مجلس. شما فکر میکنید که کدام یک از این دو نفر امکان دارند و یا شانس بیشتری برای ریاست مجلس دارند؟
ببینید، تردیدی وجود نداره که تصمیم گیرنده نهایی برای تعیین ریاست مجلس نهم کسی نیست جز شخص آیت الله خامنه ای. هم آقای لاریجانی و هم آقای حداد عادل از جهات بسیاری برای آقای خامنه ای یکسان هستند، چون در نهایت موقعی که آیت الله خامنه ای یا پسر ایشون آقای مصطفی خامنه ای دستوری رو صادر بکنند، هر دوی این شخصیت های سیاسی در واقع اون رو اجرا خواهند کرد. اما به گمان من با توجه به دو تفاوت اصلی که این دو شخصیت دارن، یعنی حداد عادل میتونه بیشتر حامی دولت باشه و از دولت حمایت کنه و با طیف دولت ارتباط بگیره و لاریجانی میتونه بیشتر با طیف منتقدان دولت در ارتباط باشه، آقای خامنه ای ترجیح خواهد داد که مجلس رو در واقع طوری آرایش رو بچینه که آقای لاریجانی همچنان در صدر بمانه به عنوان یک در واقع شمشیر دامولکس بر سر آقای احمدی نژاد حضور داشته باشه. ولی این رو هم خواهش میکنم آقای پوراستاد، فراموش نکنید که همین اکنون که من و شما صحبت میکنیم تردیدی من ندارم که حتی آقای لاریجانی و حداد عادل هم نمیدانند که نهایتاً آقای خامنه ای کدام یک رو برای ریاست مجلس انتخاب خواهد کرد.
خیلی متشکر از شما. گفتگوی ما رو میشنیدید با آقای مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است دولت قصد داشته پول مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌های نقدی را از محل گران کردن بهای بنزین و گاز و گازاویل پرداخت کند. مراد ویسی از افزایش همزمان انتقادات مسئولان حکومتی از دولت و موضوع گرانی گزارش می‌دهد.
این روزها مراجع تقلید، روحانیون نزدیک به حکومت و حتی برخی از رؤسای قوا مانند علی لاریجانی رئیس مجلس سخن از فشار گرانی بر مردم میگویند. البته پدیده گرانی در جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست. درست 30 سال قبل نیز آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی همین تذکر را در مورد گرانی به دولت میداد.
و به حمدالله دولت هم انشاءالله مطالب را اصلاح بکند، گرانی را رفع بکند، ادراق مردم خصوصا که موجب گرفتاری مردم است و ناراحتی بسیاری هست. البته ناراحتی در طبقه بالاست، اونایی که گرانی براشون چیز نیست اوناست که به مردم تزریق میکنند که ارزانی نیست و چه و کذا.
حالا و درست 30 سال پس از این سخنان آیت الله خمینی، خود مسئولان حکومتی میگویند گرانی دیگر فقط مسئله ثروتمندان نیست و امان مردم عادی را نیز بریده است. احمد خاتمی امام جمعه تهران روز جمعه در خطبه های نماز جمعه در این باره چنین گفت:
به همه مقدسات قسم که این طرح مسئله گرانی طرح یک واقعیت ملموس دردناک جامعه است. گرانی های روزافزون، عدم ثبات قیمت در بازار، عوارض بسیار بدی برای اقتصاد این روند داره. مراجع معترض، جامعه محترم مدرسین، این نهاد نیم قرنه خادم اسلام معترض، فریاد مردم که بلند هست. این مردم شایسته خدمتند، رنجیده نکنند مردم رو.
اما چرا در حالی که سالهاست مسئله گرانی در ایران وجود دارد، این روزها روحانیون ارشد و نزدیک به حکومت بیش از گذشته از عدم تدبیر دولت برای مهار گرانی سخن میگویند؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در امریکا، به این سوال چنین پاسخ میدهد:
من مجموعه این انتقادات رو نوعی بازی سرزنش میبینم، منتها هر کدوم از نیروهایی که در داخل کشور هستند و در حکومت سهمی و نقشی دارند، این بازی رو به طریقی خاص واردش میشن و ازش خارج میشن. روحانیون رو به دو دسته میشه تقسیم کرد: روحانیونی که مستقیما در مقامهای حکومتی نیستند و در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها مستقیما نقشی ندارند، و روحانیونی که چنین هستند. روحانیون دسته اول اگر از گرانی شکایت میکنند، به نظر من از این موضوع به صورت ابزاری برای پر کردن شکاف میان خود و مردم استفاده میکنند. روحانیون مشهور به مراجع یا روحانیونی که در حوزه مستقر هستند، این نکته رو دریافتند که مردم عادی روحانیون رو برای فساد، گرانی، بیکاری و مشکلات دیگه که عمدتاً مشکلات اقتصادی هستند مسئول میدونند. اما روحانیونی که در مقام‌های حکومتی هستند، چه در مجلس، چه در شورای نگهبان، مجمع یا قوه قضاییه، اینها به دنبال انتقال مسئولیت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها به دولتی هستند که آفتاب عمرش در حال غروب هست، به نوعی دارن از مسئولیت‌های خودشون می‌گریزند.
در کنار روحانیون ارشد، برخی مسئولین ارشد حکومتی نظیر علی لاریجانی نیز این روزها بیش از گذشته از عدم تدبیر دولت برای مهار گرانی سخن میگویند. علی لاریجانی در همین ارتباط در آخرین سخنان خود دولت را متهم کرده که به یک باره میخواسته قیمت بنزین را به لیتری 2000 تومان برساند. مجید محمدی دلیل تمرکز مسئولانی مانند علی لاریجانی را بر انتقاد بیشتر از دولت در موضوع گرانی در این روزها این گونه تحلیل میکند:
رؤسای قوا رو به نظر من با دو موضوع باید رفتارشون رو در برابر گرانی ها توضیح داد. یک بخشیش همون گریز از مسئولیت هست. نمیشود مجلسی که در شکل گیری دولت و همچنین در عدم نظارت بر دولت مسئولیت داره، خودش رو کاملا کنار بکشه. در مواردی اینها تحت فشار بیت به مسئولیت خودشون عمل نکردند. اما موضوع مهمتر از گریز مسئولیت امتیازگیری است در شرایط امروز برای رقابت‌های سیاسی، همچنین برای انتخابات آینده ریاست جمهوری. به نظر من از همین امروز اینها دارن خیزهای لازم رو برمی‌دارند با انتقال مسئولیت مشکلات به دولت آقای احمدی نژاد که یک سال بیشتر به پایانش نمانده. اینها خودشون رو آماده می‌کنند برای اینکه در دولت آینده رو به دست بگیرند.
و نهایت اینکه مسئله گرانی در خطبه‌های روز جمعه امامان جمعه اکثر شهرهای ایران یکی از محورهای مورد تذکر آنها به مسئولین دولتی بود. تذکرهایی که به نظر می‌رسد این روزها بیش از گذشته علنی شده و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیگر مانند گذشته گویندگان آن را از تحت فشار قرار دادن دولت منع نمی‌کند.
گزارش مراد ویسی را می‌شنیدید از افزایش همزمان انتقادات مسئولان حکومتی از دولت در موضوع گرانی.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com.
در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.